چشمهایم را باز می کنم. بذر طلایی در آسمان سیاه می تابد. فکر می کنم حتما صبح شده است. با این خیال دست دراز می کنم سوی ساعت کوچک عقربه‌ای که پیشتر شیشه آن را با چاقو جدا کردم. لمس عقربه ها می گوید که ساعت 8 است. تا شروع جلسه هنوز چند ساعتی فرصت دارم. می دانم در این ساعت روز تنها هستم. مادر ساعت 5 سپیده زده و نزده از خانه بیرون می زند. از وقتی زری شوهر کرده و بابا فوت شده، کار مادر هم چند برابر شده است. بلند می شوم، صبحانه می خورم، لباس می پوشم و راهی می شوم. از پشت پنجره صدای بارش باران به گوش می رسد. کیف، چتر و عصای سفیدم را بر می دارم و از خانه خارج می شوم. اغلب ترجیح می دهم به جای عبور از روی کاشی های موجدار مخصوص نابینایان از راه معمولی عبور کنم. کاشی ها استاندارد نیستند. جا به جا لق می زنند و ناهمواریشان در مسیرهای طولانی باعث کمردرد می شود. یادم می آید یکی از روزهای اولی که از مسیر مخصوص عبور می کردم به تیر چراغ برقی برخورد کردم و روی کلم قدر یک نارنگی باد کرد. بعدها فهمیدم ساخت این مسیرها به دست پیمانکارانی انجام شده که حتی خیلی هایشان از کار کردن خبر نداشتند. همینطور خیلی زود یاد گرفتم که مسیرها قرار نیست دارای نشانه هایی برای درک رسیدن به تقاطع‌ها یا مراکز مهم شهر یا غیره مانند بسیاری از کشورهای دنیا باشند. شاید اولش قرار بود باشند، اما فعلا که انگار کارکردشان تنها صدای دلنشینی است که هر صبح از انداختن چرخ کیف‌های چمدانی بچه دبستانی‌ها در شیارهای کاشی به گوش می‌رسد. کناره راه خیابان را در پیش می گیرم و به سمت میدان می پیچم. حالا باران کمی آرام گرفته است. امروز نوبت سخنرانی من است. پیش خودم به متنی فکر می کنم که یک هفته گذشته تمام وقت مشغول نوشتنش بودم. با خودم فکر می کنم از کجا شروع کنم و با این فکر در خیالم آغاز می کنم. راستش را بگویم درست خاطرم نیست که همه چیز از کجا شروع شد. فقط می دانم که مدتی بود دیدن نورها و درس خواندن در تاریکی شب برایم دشوار شده بود. درست نمی دانم چرا، اما انگار این اتفاق تدریجی آن روزها برایم تبدیل به یک راز مگو شده بود. چیزی موهوم میان خودم و خودم. یا شاید چون انقدر آهسته و کم کم اتفاق می افتاد که پی بردن به عمق اتفاق کار سختی بود. از آن روزها تنها یادم هست که به تدریج سعی کردم به تنهایی با اتفاقی که داشت آهسته آهسته همه چیز را تغییر میداد، اتفاقی که نمی دانستم منشأش از کجاست و نمی شناختمش، کنار بیایم. سعی می کردم به محض آمدن از مدرسه مشغول خواندن و نوشتن درس ها شوم تا ضعیف شدن دیدم در شب مانع از انجام صحیح کارهای درسیم نشود. اقدامی که آن روزها تشویق پدر و مادر و نگاه سرزنشوار زری را همیشه به همراه داشت. زری که چند سالی از من بزرگتر بود و همیشه تکالیفش را می‌گذاشتم غروب و تا نیمه شب طول می‌داد. مادرم آن روزها عادت داشت دبه‌های ترشی و ماست چکیده را در زیر زمین خنک خانه بگذارد و هر شب این وظیفه من بود که با عبور از حیات نیمه تاریک خودم را به زیر زمین عمیق خانه برسانم و کاسه ماست یا ترشی برای سفره بیاورم. چند باری به طرز وحشتناکی در تاریکی پله‌های زیرزمین زمین خوردم و یک بار خوب یادم هست که لب بالاییم در اصابت با زمین پاره شد و پوست سر زانوهایم خراشیده. چرا جلوی پاتو نگاه نمی‌کنی مادر جون آخه؟ بچه جان مگه تو چش نداری؟ حواست کجاست عزم؟ راستشو بگو. اینها بخشی از جملاتی است که آن روزها زیاد از زبان مادر، پدر و زری به گوشم می رسید. چیزی که ترس و دلهوره از مشکل را در وجودم هزار برابر می کرد. این که انگار واقعا مشکلی در من وجود داشت. یک بار به خودم جرأت دادم و از زری پرسیدم تو شبا میری حیات جلوی پاتو قشنگ می بینی؟ به دنبال پرسش من سرش را از روی کتابش بلند کرد و با حالت شماتت‌باری گفت چه شوخی بی‌مزه‌ای. خندیدیم. برو بذار به درسام برسم. یک جای کار میلنگید. در گذر سالها هر روز دید در شب کمتر و کمتر می شد. با این حال به مدد پشتکارم توانستم تمام سالهای دبیرستان را با معدل خوب بگذرانم و خودم را برای کنکور ریاضی فیزیک آن سال آماده کنم. بعد از اعلام نتایج کنکور، پدرم قطعه ای از روزنامه ای را که نام من در لیست قبولی هایش آمده بود برید و با چشم های ترش در قاب چوبی بالای تاخچه کنار عکس کودکی هایم جای داد و این گونه من دانشجو شدم. سالهای دانشگاه به سرعت سپری می شد و کم کم اثرات خفیفی از تغییر دید در روز هم نمایان می گشت. پایان سال سوم بود که به ناچار برای تعیین نمره با ترس و لرز پیش یک بینایی سنج رفتم. اما حتی آن زمان هم جرأت نکردم از کوری دید در شب حرفی به میان بیاورم و با حفظ راز و با تجویز عینک برای مدتی شرایط دیدم کمی بهبود پیدا کرد. نزدیک شدن صدای ماشین ها یعنی به تقاطع رسیدم. با پاهایم زبری خطوط عابر پیاده را پیدا می کنم. این تقاطع جز معدود تقاطعهایی است که خطوط عبورش هنوز قابل لمس هستند. خطوط اغلب تقاطعهای دیگر اما در اثر ساییدگی رنگها، تابش آفتاب و یا استحکاک چرخ اتومبیل‌ها از بین رفتند و انگار کسی هم یادش نمی‌ماند که باید هر چند وقت یک بار دوباره رنگش کنند. عصایم را طبق اصول نیمه افقی می‌گیرم و از خیابان عبور می‌کنم. همان ابتدای راه با صدای ترمز شدید یک اتومبیل درست در چند سانتی متری گوشم در جا خشک می‌شود. به این تنش و استراب هر روز عادت دارم، هرچند انگار هیچ وقت برایم عادی نمی‌شود. زیر لب می‌گویم این بار هم به خیر گذشت و با این فکر خودم را به بلوار میانه تقاطع می‌رسانم و منتظر می‌مانم. به خودم که می‌آیم عرض خیابان دوم را هم رد کردم. در ذهنم سخنرانی ادامه دارد. یادم هست برف می آمد. ابهام دید در روز و مشکل دید در شب به حدی رسیده بود که خانواده متوجه شده بودن. به اصرار زری و مادر پیش یک دکتر متخصص وقت گرفته بودم. هنوز بعد از گذشت 2 سال آن لحظات کشتار را به خاطر می آورم. پاسخ این بود: من مبتلا به یک بیماری ژنتیکی به نام آرپی شده بودم. یک بیماری پیش رونده که به تدریج مرا به مرز نابینایی می کشان. درمانی نبود. هرچه بود تحقیق بود و اگر و اما. بلکه می گشتیم دنیا روی سرم خراب شده بود. تنها یک ترم تا پایان دوره کارشناسی باقی بود. همه چیز از آن شب کذایی جور دیگری شده بود. حالا می دانستم که واقعا بیمار هستم. کار پدر شده بود آهای بلند و کشتار و سیگارهای پشت هم در تراس کوچک خانه و کار زری و مادر مدام گریه. از دست همهشان عصبانی بودم. خوب یادم هست که آن روزها تمام عصبانیت، ترس و نفرتم را بر سر مادر و پدر خالی می کردم و ازدواج فامیلی آنها را عامل بدبختیم می دانستم. از هر دویشان بدم می آمد. آنها بودن که این ژن معیوب را به من داده بودن. برای روزهای زیادی کارم شده بود گریه و فریاد و بدخلقی و نفرین و آه. مدت ها بود جواب تلفن دوستانم را هم نمی دادم. از اینکه متوجه مشکلم بشوند شرم داشتم. امتحانات ترم آخر دانشگاه را هم خراب کردم. در چند درس افتادم و مشروط شدم. کارم شده بود گریه و احساس ترس از آینده. کارم شده بود دنبال مقصر گشتن. دوستی داشتم و دارم که اسمش ملیحه است. برخلاف اخلاق نامناسب آن روزهای من، آنقدر در معاشرت با من پافشاری کرد که مجبور شدم همه چیز را برایش توضیح دهم. بعد از آن ملی شد پای ثابت اطلاع رسانی های من. کمکم کرد تا درس ها را برای ترم بعدی آماده کنم و هر روز با اخبار تازه‌ای از شرایط درمان این بیماری در دنیا به سراغم می آمد. و درست آنجا بود که دوره جدیدی در زندگیم آغاز گشت. دوره‌ای که من نامش را انتظار گذاشتم. کارم شده بود انتظار برای اخبار دست اول، مقالات، روزنامه ها، اینترنت و مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا. کارم شده بود انتظار برای درمان. چند باری با کمک ملی و به همراه مادر رفتیم شهرستان برای دیدن آدم هایی که در شبکه های مجازی برای بیماران آرپی اطلاعیه داده بودن. رفتیم و خون دادیم. روزهای بعد کار زری و مادر این شده بود که هر روز زنگ بزنند به مراکز مختلف و ببینند که آیا جواب آزمایش ها آمده است؟ درمانی پیدا شده است؟ و یک سالی به همین روال گذشت. تبدیل شده بودم به تکه گوشت متحرکی که در خانه افتاده بود. نه انگیزه تلاشی بود، نه امید به آینده جز درمان بیماری، نه کاری، نه هدفی. هر چه بود تاریکی مطلق بود. گاهی ملی یا زری می آمدند و برایم کتاب می خواندند. گاهی کتاب هایی را با صدایشان ضبط می کردند و برایم در سیدی می ریختند که لااقل ساعتی سرگرمم می کرد. همه کارهای شخصی هم به عهده مادر بود یا زری. پدر که فوت شد همه چیز سخت‌تر از قبل گشت. مشکلات اقتصادی خانواده بیش از پیش شد و مادر مجبور شد شیفت کاریش در تالار پذیرایی را چند برابر کند. در چاه افتاده بودم و هر روز دیدم کمتر و کمتر می‌گشت. حالا دیگر حتی قادر به تشخیص چهره‌ها هم نبودم. هرچه بود سایه بود و سیاهی. یک سال بود که نه کتابی خوانده بودم، نه با آرامش قدمی زده بودم، نه از دنیای بیرونم جز با کمک ملی مطلع می شدم و نه حتی زندگی می کردم. مرده بودم. من درست از روزی که از مطب دکتر بیرون آمدم مرده بودم. یک مرگ تدریجی غم‌انگیز. نکته ای که خودم هم از آن خبر نداشتم. تا اینکه یک روز که طبق معمول بی تفاوت مشغول شنیدن صدای ملی بودم که وبسایت‌های خبری و وبلاگ‌ها را برایم می‌خواند، صحبت‌های کسی را شنیدم که ذهنم را عجیب درگیر کرد. گوینده وبلاگ دختر نابینایی بود که رتبه اول کنکور انسانی شده بود و وکالت می‌خواند. سختی‌های زیادی را متحمل شده بود. پدرش معلم بود، اما ساکن یک شهرستان، جایی که تنها یک مدرسه استثنایی داشت. جایی که مجبور بود با تعداد زیادی دختر و پسری که مبتلا به انواع معلولیت‌های جسمی و ذهنی بودند درس بخواند. ترس از حفظ حریم شخصی، ترس از آزار، ترس از شرایط در تمام سال‌های دبیرستان همراهش بود. چون شهرشان دبیرستان استثنایی نداشت و چون پدرش را به شهر بزرگتر منتقل نکردند، مجبور شد تمام سال‌های دبیرستان و حتی بعدش را دور از پدر و مادرش تحصیل کند. و حالا می‌خواهد وکیل شود تا شاید بتواند به آدم‌هایی با شرایط خودش کمک بیشتری کند. یک روز از ملیه پرسیدم به نظر چرا آدم‌هایی که از اولش نابینا هستن موفق‌تر از بیماری آرپی میشن؟ کمی فکر کرد و گفت شاید چون اونا امیدی به درمان ندارن، این راهشون رو باید زندگی کنن. همین جمله ساده‌ای که شاید حتی همینطوری از دهان ملی بیرون آمده بود، زندگی من را برای همیشه تغییر داد. نمیگویم چالشی نبود. زندگی من درست از همان زمانی که متوجه تغییر محسوس بیناییم در شب شده بودم دستخوش چالش شد. چالشی که هر روز بزرگ و بزرگتر، سخت و سختتر شد. اولین تلاش ها دشوار بود و پرشکست. درست مثل روزی که تصمیم گرفته بودم خودم چای بریزم. درست مثل اولین تجربه تنهایی بیرون رفتنم، نان خریدنم، بریل یاد گرفتنم، زمین خوردنم، در چاله های جا به جای خیابان افتادنم، زخمی شدنم، افتادنم در جوی آب به خاطر باد ناشی از عبور یک اتوبوس با راننده چه به ناممش؟ نمیدانم. مثل پوست دستی که بریده شد، بارها و بارها وقتی چاقو به دست گرفتم. مثل ظرف هایی که شکست، لیوان های آبی که ریخت، تنه هایی که در خیابان خوردم. مثل راه رفتن با عصا، عصاهایی که شکست. مثل چالش کمک گرفتن از دوستانم برای پیدا کردن کتاب های کنکور با خط بریل. کتاب هایی که کم بود و خیلی هایشان به زبان بریل نوشته نشده بود. مثل خواهش از ملی یا زری برای خواندن کتاب های رشته روانشناسی، ضبط کردنشان، بعد گوش کردنشان، حفظ شدنشان. چالش کنکور ارشد با یک رابط که کند بود، در کلاسی که غیر از ما چندین رابط دیگر در حال نگارش دفترچه سایرین بودند. مثل تمرکزی که در آن فضای شلوغ سخت بود. اما بالاخره شد. روزی که جواب کنکور ارشد آمد، پدر دیگر نبود. عصر همان روز با مادر رفتیم بهشت زهرا. مادر که گفت رسیدیم، شاخه گل را به همراه کارنامه روی زمین گذاشتم. شاید باور نکنید، اما من اون روز عصر لبخند پدرم را در سیاهی چشمهایم دیدم. به خودم که میایم به مؤسسه رسیدم. پله ها را تا طبقه دوم بالا میروم. بیش از 20 بیمار آرپی امروز به دعوت رئیس مؤسسه پای سخنرانی من نشستند. چهره هایشان را نمیبینم، اما از همین فاصله دور حرم ناامیدی وجودشان را احساس میکنم. شروع به صحبت میکنم و تمام حرفهایی که در راه با خودم مرور کردم را برایشان میگویم. فقط چند دقیقه تا پایان سخنرانی مانده است. این بیماری چیزی نیست که ما انتخابش کرده باشیم. نه ما و نه خانواده ما. این جن از هر کجا که آمده باشد چه فرقی می کند؟ ما حاصل یک ازدواج فامیلی باشد یا یک جهش نادر، چه تفاوتی می کند؟ زندگی امروز ما همین است. بخواهیم یا نه، بپذیریم یا نه، کنار بیاییم یا نه، زندگی کنیم یا نه، همین است. و شاید تغییری هم نکنم. نمی خواهم ناامید باشم، نمی خواهم ناامیدتان کنم. برعکس، امیدوار هستم به روزی که درمانی برای این اختلال پیدا شود. امیدوارم به دستان توانمند پزشکان و محققانی که هر روز در حال تلاش برای یافتن راهی جدید برای غلبه بر این بیماری هستند. نمیخواهم بگویم به انتظار خبرهای خوب آینده نباید نشست. اما معلوم نیست این اتفاق چقدر به طول بیانجامد. رها کنید خودتان را از قید این انتظار. امیدوار باشید و مثبت اندیش، اما زندگی کردنتان را به فردای کشف درمان موکول نکنید. بگذارید پزشکان و محققان در آزمایشگاه هایشان کار خودشان را بکنند و شما در خانه هایتان، در قلب هایتان کار خودتان را بکنید. زندگی کنید. مهارت های فردی زندگی در شرایط جدید را یاد بگیرید. بریل بیاموزید. به دست هایتان جرأت لمس کردن بدهید. جرأت لذت بردن، جرأت مفید بودن. به گوش هایتان جرأت شنیدن بدهید. نه فقط شنیدن خبر یافتن درمان، شنیدن رازهای زندگی، شنیدن صدای خنده های خودتان در جمع. اگر دوست دارید مثل من عصا در دست بگیرید، این شما را ضعیف و ناتوان جلوه نخواهد داد. در عوض جرأت حضور در اجتماع را به شما خواهد بخشید. سرتان را بالا بگیرید، سینه هایتان را ستبر کنید و زندگی کنید. میدانم در این راه هزار هزار چالش خواهید داشت. میدانم برای داشتن یک زندگی شاد به فکر، مسئولیت پذیری و تلاش تمام مسئولان کشور نیازمند خواهید بود. میدانم مشکل یافتن کار خواهید داشت، مشکل در ادامه تحصیلات. میدانم مشکلات اقتصادی خواهید داشت. چیزهایی که امیدوارم روزی با کمک آنهایی که میبینند و میتوانند کاری انجام دهند بهبود یابد. من امیدوارم و شما هم امیدوار باشید، هم به درمان و هم به بهبود شرایط اجتماعیتان. امیدوار باشید اما همزمان زندگی کنید. تلاش برای یافتن راه‌های ارتباط مجدد با زندگی واقعی به شما چیزهای زیادی یاد خواهد داد. زندگی کنید و به خاطر بسپارید که زندگی شما درست از همان روز، لحظه و ثانیه ی آغاز خواهد شد که امید و انتظار صرف برای درمان پایان خواهد. این نوشته تقدیم می شود به تمام انسان‌های قدرتمند و با اراده‌ای که با نیروی مثبت اندیشه و تلاش به جنگ ضعف، ناتوانی‌ها و نداشته‌ها رفتند و امروز جهانی را به تحسین خود واداشتند. و تقدیم می شود به تمام عزیزانی که از امروز به جنگ خواهند رفت، جنگی که در مسیرش خستگی‌ها، زمین خوردن‌ها، سختی کشیدن‌ها و گاه حتی ناامید شدن‌ها غیر قابل انکار است. اما جام پیروزیش از آن کسانی است که هزار بار از زمین خورده برمی‌خیزند و به نیروی زندگی ایمان دارند. متشکرم.